سلام و عصر بخیر پنبه جای عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افزایش درگیری ها به ویژه وضعیت بد امنیتی در برخی مناطق ولایات مرکزی پای وزرای داخله و دفاع افغانستان را امروز به نشست استجوابی ولسی جرگه کشونید. نگرانی برخی وکلای کشور به خاطر احتمال دست داشتن ایران و پاکستان در عمله بالای بند کمال خان واقع در ولایت نیمروز و شمار از مسلمانان بریتانیایی از حکومت این کشور خواستند تا به آسیا بی بی پناهندگی دهد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وزرای دفاع و داخله افغانستان از عملیات گسترده در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی خبر دادند. 3 پسته امنیتی در اطراف شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان به دست طالبان افتادند. عراق در تلاش پیدا کردن منابع در بدل نفت و گاز ایران می باشد. تفصیل اخبار. وزرای دفاع و داخله افغانستان اطمینان دادند که عملیات گسترده ای را به زودی در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی آغاز می کنند. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این دو ولسوالی از هفته گذشته به این سو جریان دارد. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی امروز برای استجوابی در مورد وضعیت امنیتی کشور به ولسی جرگه دعوت شده بودند، ولی معصوم استانگزای رئیس عمومی امنیت ملی در جلسه حضور نداشت. مسئولان امنیتی افغان در حال استجابه می شوند که یک هیئت به رهبری جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی غزنی با آن ولایت سفر کردند. غزنی در این اواخر وضعیت امنیتی بد دارد. مناطق زیاده در این ولایت به دست جنگجویان طالبان افتاده و طالبان در برخی از مناطق دیگر حملات دست جمعی را برا انداختند. 3 پسته امنیتی در اطراف شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان به دست طالبان افتادند. مسئولان شورای ولایتی اورزگان با اظهار این مطلب گفتند که در این جمع 2 پسته پلیس و 1 پسته اردوی ملی به دست طالبان سقوط کرده است. کریم کریمی، یکی از عضو شورای ولایتی اورزگان، امروز به رادیو آزادی گفت در درگیری ها هم به نیروهای امنیتی افغان و هم به طالبان تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن تا هنوز معلوم نیست.
دیشب
دشمن بر 3 پسته در منطقه یوپیان حمله کرده و آن را تصرف کرده و تلفات بر هر دو جانب وارد شده که هر لحظه تعداد تلفات افزایش می‌یابند. در این حال ضیاءالرحمن، سرپرست ریاست صحت عامه اورزگان، به رادیو آزادی گفته که از محل حادثه 6 زخمی از نیروهای امنیتی را به شفاخانه آوردند که یکی آن جان داده و بقیه از زخمی ها تحت تداوی قرار دارند. والی اورزگان از سقوط پسته ها و هم از ارائه شمار دقیق تلفات اظهار بی‌خبری کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها می گویند عراق در تلاش تجارت مواد غذایی به ایران در بدل انرژی می باشد. بغداد با تهران در ارتباط به تبادله مواد غذایی با نفت و گاز موافقه کرده است. از مقام های عراقی نقل قول شده که می گویند بغداد در این مورد از ایالات متحده خواسته که معافیت از تعذیرات ایران را وسط دهد تا به این توافق اجازه داده شود. 2 مقام حکومت عراق که از گفتن نامشان خودداری کردن امروز به خبرگزاری رویترز گفتند که این کشور برای پیدا کردن منابع جایگزین گاز ایران نیاز به زمان دارد. عراق به گاز ایران برای فعال نگه داشتن استیشن های برق و جلوگیری از بحران انرژی در این کشور ضرورت دارد. تعذیرات ایالات متحده در 5 ماه نوامبر سکتور انرژی ایران را هدف قرار داد. ضمناً واشنگتن به چندین کشور جهان 45 روز وقت داده که خریداری نفت از ایران را کاهش دهند. شماری از مسلمانان برجسته بریتانیا به شمول 3 امام از حکومت بریتانیا خواستند تا به آسیا بی بی پناهندگی بدهند. استر محکمه پاکستان اخیراً به این زن عیسوی متهم به توهین به مقدسات برائت داده است. در یک نامه عنوانی سجاد جاوید، وزیر داخلی بریتانیا، از وی خواسته شده که واضحاً اظهار کند که بریتانیا از تقاضا برای دادن پناهندگی به این زن استقبال میکند. این نامه که از سوی 15 عضو پارلمان بریتانیا نیز امضا شده دیروز نمایان شد. آسیا بی بی مادر 5 فرزند که به اعدام محکوم بود اخیراً بعد از سپری کردن 8 سال زندان رها گردید. این زن پس از آن از زندان رها شد که استر محکمه پاکستان در 31 اکتبر با وی برات داد و گفت که برای اثبات جرم آسیا بی بی شواهد کافی وجود ندارد. و صدر اعظم ژاپن در نظر دارد که امروز با رئیس جمهور روسیه روی موافقتنامه صلح و همچنان مسئله کره شمالی بحث و گفتگو کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هفته گذشته گفته بود که شانزی آبی با او گفته که دفعتن به خاطر با مسکو در مورد موافقتنامه صلح بحث نمی کند که نخست معضله ارضیش با روسیه را حل نکند. روسیه و ژاپن از جنگ دوم جهانی به بعد اختلافات ارضی دارند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. پلیس جرگه افغانستان وزرای دفاع و داخله را در پیوند با وضعیت بد امنیتی کشور استجواب کرد. وزیر دفاع گفت
صادقانه گپ امی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود در نهاد امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
تحرکات نظامی اخیر در بند کمال خان نیمروز نگرانی برخی از اعضای شورای ملی افغانستان را برانگیخته.
اگر بی تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
در مورد این که حکومت چگونه میتواند امنیت بندها را در افغانستان تامین کند با یک آگاهی نظامی نیز صحبت کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از خواست برخی از مسلمانان بریتانیایی در پیوند به پناهندگی آسیا بی بی زن مسیحی پاکستانی برایتان جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
سابق مکاتبه که از صرف اول شروع می شد کتاب که چاپ کردن مثلا درادی به عصب اینجا دست به عصب هم بکشید ببرد نکشاهل معلوم می شد که عصب است گروپ ها رو جدا جنان رو شده بکرد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن گاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم افزایش درگیری ها به ویژه وضعیت بد امنیتی در برخی مناطق ولایت مرکزی پای وزرای داخله و دفاع را امروز به نشست استجوابی ولسی جرگه کشانید. ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی می کند که وضعیت در برخی مناطق بخصوص در ولسوالی های مالستان و جاغوری غزنی و چهارصده ولایت غور بسیار نگران کننده است. وزرای دفاع و داخله افغانستان نیز می پذیرند که عملات مخالفین مسلح دولت در برخی ولایات گسترش یافته، اما می گویند که برای دفع آن تلاش های نیروهای امنیتی افغان نیز ادامه دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
مقامات امنیتی با اشاره به شدت درگیری ها در افغانستان می گویند که امکانات نیروهای امنیتی افغان اندک، اما تهدیدات مخالفان مسلح بسیار جدی است. وزرای دفاع و امور داخلی افغانستان روز چهارشنبه در نشست استجوابی ولسی جرگه گفتند که با استفاده از تمام امکانات سعی دارند تا از حملات مخالفان مسلح دولت جلوگیری کنند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان میگوید که وضعیت در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی، چهارصده ولایت غور و ولایات اروزگان، قندوز، بغلان، جوزجان، زابل، فاریاب، فرا و سرپل بسیار نگران کننده است. آقای بهرامی میگوید که نیروهای امنیتی افغان با راه اندازی عملیات ها تلاش دارند تا وضعیت عادی شود، اما به گفته وی امکانات آنان اندک است.
صادقانه گپمی است که تهدیدات خیلی بالاست، توطئه ها علیه وطن خیلی بالاست و امکانات موجود فعلی نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست، ولی ما مو آنچه که در توان داریم، آنچه که امکانات داریم، خدا شاهد است که نشاط داریم و نیروز.
آقای بهرامی میگوید که نیروهای بیشتر به ولسوالی‌های مارستان و جاغوری فرستاده شده و جنرال شریف یفتلی لویدریستیز اردوی ملی افغانستان رهبری جنگ در ولایت غزنی را بر عهده دارد. وزرای دفاع و امور داخله در حال بنشست عمومی ولسی جرگه فرا خوانده شدند که وضعیت در برخی ولایت مرکزی به ویژه در ولسوالی‌های مارستان و جاغوری غزنی و ولسوالی‌های خاص اورزگان و چهارصده ولایت اورزگان و غور نگران کننده گفته می شود. حتی شماری از باشنده های این مناطق در پیوند به گسترش ناامنی ها روز دوشنبه در شهر کابل دست به اعتراضات زدند و خواستار اقدامات جدی نهادهای امنیتی شدند. در این حال ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان در پاسخ به پرسش وکلا درباره چگونگی جنگ در مناطق مرکزی این کشور گفت که این جنگ به هیچ وجه قومی نیست.
جنگ خدا نخواست جنگ قومی نیست. اونا هر جا و هر منطقه که مردم در اونجا دارامش باشه اونا نمیخوان که در اونجا هم دولت حضورش ثابت باشه و هم مردم در آرامش زندگی کنه. این بحث شنمی است که باید اونجا و هم حکومت زیر فشار بگیرن و مردم در برابر حکومت بخیزانن.
وزرای دفاع و امور داخلی افغانستان در کنار افزایش فعالیت‌های مخالفان مسلح دولت، حضور افراد مسلح خودسر مانند حکیم شجایی که در ولایت اورزگان فعالیت دارد را نیز من حیث یک چالش جدی می‌خوانند. آنان می‌گویند که شجایی از سال 1391 به این سو با نیروهای امنیتی افغان رابطه نداشته، اما با همراهی ده‌ها فرد مسلح خودسر در برخی مناطق اورزگان دست به خشونت و خودسری می‌زند. بهرامی و برمک به علت آنچه شکننده بودن وضعیت در برخی مناطق افغانستان خوانده شد، نشست ولسی جرگه را زودتر ترک کردند. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت که مقامات امنیتی روز یک شنبه آینده بار دیگر در کمیته رؤسای ولسی جرگه حضور خواهند یافت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برخی اعضای شورای ملی افغانستان می گویند اگر حکومت در تامین امنیت بند کمال خان به بی‌تفاوتی ادامه دهد، عملات مسلحانه به همکاری کشورهای ایران و پاکستان بالای این بند افزایش خواهد یافت. محمد نادر بلوچ یک عضو مشران جرگه می گوید دو شب پیش مخالفین مسلح دولت پس از حمله بالای این بند به سوی ایران فرار کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان گفته برای تأمین امنیت این بند تلاش ها افزایش یافته است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
بند کمال خان در ولایت نیمروز در غرب افغانستان دو شب پیش مورد حمله قرار گرفت، حمله ای که به گفته یک عضو مشران و جرگه از سوی ایران سازماندهی شده است. محمد نادر بلوچ عضو مشران و جرگه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این حمله نشان دهنده این است که کشورهای همسایه نمیخواهند بند کمال خان ساخته شود. به گفته وی در صورتی که حکومت افغانستان در این راستا بی تفاوت باقی بماند، تحرکات مسلحانه به حمایت ایران بالای این بند افزایش خواهد یافت.
100% ما در این رابطه نگرانی داریم و تشویش هم داریم. اگر بی‌تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی‌تر خواهد شد.
آقای بلوچ اما درباره این ادعایش کدام اسناد به ما ارائه نکرد. این در حالی است که دو شب پیش تفنگداران بالای پوسته های نیروهای افغان در نزدیکی های این بند حمله کردند. ولی احمد صریح سخنگوی قماندانی امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفته است این حمله از سوی گروه های مسلح مخالف دولت صورت گرفته که در آن 5 مهاجم کشته و 7 مهاجم دیگر زخمی شدند. و این کشته شدن 2 پلیس و زخمی شدن 1 پلیس دیگر را در این حمله تایید می‌کند. محمد نادر بلوچ سناتور افغان میگوید بر اساس گزارش مسئولین امنیتی در محل، مهاجمان پس از حمله به سوی ایران عقب نشینی کردند، اما سخنگوی پلیس نیمروز این ادعا را رد و یا تایید نمی‌کند. کار ساخت بخش سوم بند کمالخان در ماه اپریل سال گذشته میلادی با هزینه 78 میلیون دلار آمریکایی که از بودجه انکشافی دولت افغانستان پرداخت می شود آغاز شد. مقام ها در وزارت انرژی و آب افغانستان در آن زمان گفتند که کار ساخت این بخش بند کمالخان در جریان 4 سال تکمیل خواهد شد. محمد نادر بلوچ عضو مشران و جرگه برای آزادی گفته است باید کار این بند تا 30% پیش می رفت. اما به گفته وی از زمان آغاز کار بخش سوم این بند تا حال حدود 12% کار پیش رفته است. خواستم در این باره نظر وزارت انرژی و آب را داشته باشیم، اما محمد آصف غفوری سخنگوی این وزارت گفت وزارت انرژی و آب درباره بند کمالخان ابراز نظر نمی کند. قابل تذکر است که بارها گزارش شده است که کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان نمی خواهند تا افغانستان از آبهای خود به گونه مؤثر استفاده کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این با لحن هشدارآمیز گفته بود که کشورش برای گرفتن حقابی خود از افغانستان از هر ابزار فشاری استفاده می کند. پیشتر از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است کشورش در زمینه ساخت بندها در کشورهای همسایه خصوصا در افغانستان نمی تواند بی تفاوت باشد. وزارت داخلی افغانستان می گوید برای تامین امنیت بند کمالخان تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز ثابت نشده که آیا ایران در حمله بالای بند کمالخان دست دارد یا نه، اما به گفته وی ایران در عقب برخی پلان‌های شوم در افغانستان دست دارد.
شما میفهمید که عملیات شومی را که یا بعض پلان‌های شومی را که دشمن در افغانستان تطبیق میکنه بدون شک که در او دست استخبارات منطقه وجود داره.
ایران هم میتونه شامل این استخبارات باشه؟
دقیقا در بعض موارد پاکستان خب 90% گفتم میتونه من بادر بسیاری موارد ایران هم.
پیشتر از این بیشتر مسئولان محلی در ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان نسبت به مداخله ایران در امور افغانستان ابراز نظر کرده بودند و این اولین بار است که وزارت داخلی افغانستان دست داشتن ایران در برخی پلان‌های مخالفان مصالح دولت را تایید می‌کند. اما اینکه ایران در عقب کدام پلان‌های مخالفان مصالح دولت افغانستان قرار دارد، آقای رحیمی در این باره جزئیات نداد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از نگرانی برخی وکلای کشور به خاطر احتمال دست داشتن ایران و پاکستان در حمله بالای بند کمالخان واقع در ولایت نیمروز شنیدید. در این حال برخی از آگاهان نظامی میگویند حکومت افغانستان باید تدابیر جدی را برای امنیت بندهای کشور روی دست گیرد. محمد آگل مجاهد یکی از این آگاهان میگوید ایران و پاکستان در تلاش اینند تا مانع ساخت بندهای آب در افغانستان شوند. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای مجاهد صحبت کرده و در نخست از او پرسیده که چرا ایران با ساخت بندهای آب در افغانستان ممانعت می کند. آقای محمد آگل مجاهد می گوید
تلاش کشورهای همسایه ما خصوصا ایران و پاکستان هر دوش ای است که چطور بتانن از بندها را تخریب بکنه و بندهای جدیدی که باید اعمار شود بالای دریای کنر و با سایر جا بند بخش آباد فرا از اینا باید جلوگیری صورت بگیره. ما امید ما ای است که از حکومت افغانستان از ملت افغانستانی است که به این توجه جدی صورت بگیره، قطعات ویژه برای از اینا ایجاد شود و کمربندهای مستحکم خیلی دور از بندها اطراف بندها را باید درست تامین امنیت بکنه.
آقای مجاهد، حکومت به خصوص وزارت داخلی افغانستان بارها گفته که ما امنیت بندها را تامین میکنیم و در قسمت کار بازسازی یا ساخت بندها مشکل امنیتی وجود نداره. به نظر شما ضعف در کجاست که بالاخره در برخی موارد موفق میشه مخالفان مسئله دولت که حمله بکنن بالای بندها؟ دو شب پیش بالای بند کمالخان حمله صورت گرفت و در او تلفاتی از هر دو طرف، یعنی دو طرف تلفات را متقبل شدن. نقطه ضعف در کجا میتونه باشه؟
بدون شک که ضعف هم در کمیت است و هم در کیفیت. کمیت از لحاظ کمیت پرسنل بندهایی که است با یک کندک کوچکی و نمیشه که تامین امنیت شود و از لحاظ کیفیت هم باید وسایل و تجهیزات درست، موازی مستحکم، خندقهای ارتباط و یعنی حالت دفاعی مستحکمی باید ایجاد شوه، پوسته های قوی ایجاد شوه، با این چهار تا بوجی یا چهار تا اسکوی که در چهار اطراف یک پوسته مانده میشه این بندها نمیشه تامین امنیت کنند. باید خندقهای زیرزمینی موازی مستحکم ایجاد شوه در اطراف بندها و علاوه کمیت هم باید پرسنل از اینا اضافه شود. در تمام افغانستان بندهای بزرگی که وجود داره اینا باید قوی تامین امنیت شود. دشمنان مردم افغانستان خصوصا پاکستان و ایران یگانه تلاششان همین جنگی که فعلا شدت داره در فرا، در هلمند و در بعضی نقاط دیگه کشور، یگانه لاملش مواد مخدر و بندهای آب است.
جدا از مسئله نظامی که میگین که تدابیر باید دولت افغانستان بگیره، جدا از این کدام موارد دیگه وجود داره که بتانه از دست اندازی یا سنگ اندازی های ایران و پاکستان در قسمت اعمار بندها جلوگیری کنه افغانستان؟
میدونی شکل مسائل آب معلوم دار است، قراردادهایی که قبلا با ایران و پاکستان و حکومت افغانستان بر زمانهای قبل امضا کرده با او قراردادها باید دو طرف پابند بمانه، حمایت ملت افغانستان به این مورد بکار است و حکومت و همکاری همه مردم افغانستان خصوصا نیروهای امنیتی به این راستا بکار است و از همه مهمتری است که ما چطور بتانیم سالانه ما 700 میلیون دلار با برق هزینه می کنیم به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان. اگر ما ملت افغانستان حاضر است در یک سال در شام بشینه، ولی اف بند بزرگی اگر 100 میلیون دلاری در خود افغانستان دیگه ایجاد شود، ما آبهای وافر داریم، از اینا باید خود مردم افغانستان استفاده بکنه.
محمد آقل مجاید آقای نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مشران جرگی افغانستان تلفات بلند نیروهای امنیتی در 4 سال گذشته را برای حکومت وحدت ملی تأسف بار می خواند. محمد هاشم الکوزه رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی باید وارد عمل شود. افزایش تلفات نیروهای امنیتی پس از آن واکنش ها را برانگیخت که رئیس جمهور اشرف غنی خود پذیرفته در 4 سال حکومت و بیشتر از 28,000 نیروی نظامی در افغانستان کشته شدند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه افغانستان میگوید تلفات روزافزون نیروهای امنیتی بر روحیه آن نیروهای امنیتی افغان که در سنگرهای نبرد میرزمند تأثیر بدی بر جا میگذارد و حاکمیت دولت نیز با این گونه تلفات بلند نیروهای امنیتی محدود میگردد. محمد هاشم الکوزی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی با ابراز نگرانی و انتقاد در این باره گفت
این که در 4 سال گذشته حدود 8,000 نیروی امنیتی کشته شده این نهایت تأسف بار است و این بر حکومت وحدت ملی تاثیر نهایت بدی.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی در یک سخنرانی ویدیو برای مخاطبانش در پوهنتون جان هاپکینز گفته است که از سال 2015 میلادی تا اکنون 28,529 تن از نیروهای امنیتی افغانستان جان باختند. غنی گفته است که 58 تن از نیروهای خارجی نیز از همان سال تا اکنون در این کشور در رویدادهای گوناگون امنیتی جان باختند. کارشناسان نظامی یکی از علتهای رقم بلند تلفات نیروهای امنیتی را عدم تجهیز این نیروها آنگونه که لازم است، نبود مدیریت درست، ناتوانی در رهبری و عوامل همسان این می‌خوانند. هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان میگوید جنگ افغانستان از بهر آن پیچیده تر و سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی شده است که استخبارات کشورهای منطقه هراس افغانان را در افغانستان حمایت های گوناگون نظامی می کنند. در این میان وزیر دفاع افغانستان میپذیرد که با توجه به تهدیدهای دشمنان مردم افغانستان تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی بسنده نیست. طارق شاه بهرامی که روز چهارشنبه در نشست ولیسی جرگه سخن می زد گفت که رقم تلفات مخالفان مصالحه دولت 2 برابر تلفات نیروهای امنیتی است. با این همه نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی کشور حمله های تهاجمی و تعرضی این نیروها در سنگرهای نبرد افزایش یافته است. برای این که تلفات نیروهای امنیتی کاهش یابد به عملیات های تهاجمی و تعرضی در افغانستان ادامه داده و بران افزوده ایم و 40% به این عملیات ها افزایش داده شده است که با توجه به این راهکار حالا در این اواخر در تلفات نیروهای امنیتی کاهش آمده است. کارشناسان نظامی میگویند برای این که در تلفات نیروهای امنیتی در سنگرهای جنگ کاهش پدید آید، جامعه جهانی باید نیروهای امنیتی افغان را بیشتر و بهتر تجهیز کند. نیروهای امنیتی در بخش هوایی را توانمند سازد و در بخش استخباراتی با آنان بیشتر از هر زمان دیگر کمک‌های لازم صورت گیرد. 9, 8,
7
انتقال کننده با استفاده از
میدشد در نه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
شمار از مسلمانان بریتانیا از حکومت این کشور خواستند تا به آسیا بیبی زن مسیحی پاکستانی در بریتانیا پناهندگی بدهد. استر محکمه پاکستان اخیراً به این زن متهم به توهین به مقدسات برائت داد. پاکستان در پی این حکم استر محکمه شاهد تظاهرات بود و معترضان اسلامگرا خواهان اعدام آسیا بیبی شدند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شماری از مسلمانان برجسته بریتانیایی به شمول سه امام از حکومت بریتانیا خواستند تا به آسیا بیبی پناهندگی بدهد. استر محکمه پاکستان اخیراً به این زن عیسوی متهم به توهین به مقدسات برائت داد. در یک نامه عنوانی ساجد جاوید وزیر داخله بریتانیا از وی خواسته شده است که واضحاً اظهار کند که بریتانیا از تقاضا برای دادن پناهندگی به این زن استقبال می کند. این نامه که از سوی 15 عضو پارلمان بریتانیا نیز امضا شده است دیروز نمایان شد. آسیا بیبی مادر 5 فرزند که به اعدام محکوم بود بعد از سپری کردن 8 سال زندان رها شد. این زن پس از آن از زندان رها شد که استر محکمه پاکستان در 31 اکتبر به وی برائت داد و گفت که برای اثبات جرم آسیا بیبی شواهد کافی وجود ندارد. این حکم استر محکمه اعتراض‌های خشونتبار تندروان اسلامی را در پاکستان به همراه داشت و معترضان خواهان اعدام آسیا بیبی شدند. حکومت پاکستان به دنبال این اعتراض‌ها با گروه مذهبی موسوم به تحریک لبیک به یک تفاهم رسید. به اساس گزارش‌ها حکومت پاکستان طبق این تفاهم تعهد کرده که فیصله استر محکمه بازنگری خواهد شد و به آسیا بیبی اجازه سفر به بیرون از پاکستان داده نخواهد شد. شوهر این زن از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده و گفته که خانواده‌اش در خطر است. وزیر خارجه هالند به روز دوشنبه گفت که کارمندان سفارت این کشور در اسلام آباد به دلیل پناه دادن به سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی تهدید شدند. حکومت هالند گفته کارمندان سفارت این کشور را پس از آن که هشدارهای را دریافت کردن از پاکستان بیرون کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما مردم مهاجر ولسوالی دشترچه قره قرلوق مربوط ولایت کندوز میشه. یک مدت یک هفته میشه که قره قرلوق دولت اعلام کرده در حدود 2000 خانه مهاجر شده مان فعلا و میدان به دشت در صحرا در آذرباغ مربوط ولایت تخار میشه. قره آذرباغ اینجا 2000 خانه فعلا مهاجر است. ما یک تعداد از اینا در تخار در مرکز آمده از شدت سرما از اثر سردی چند طفل فعلا به حالت شدت مرضی سینه بغل قرار داره که حالت مردن است. حتی خانمای پیرزن اینا داخل خیمه داخل خانه های مردم بدون از بخاری و صندلی و غذای صحیح این دوا نبود دوا جان خود را از دست دادن. دولت غم ما را نخورد. همه سرای ما مردم را برای جبر آسانیم. تشکر سید. تشکر. سلام علیکم.
سلام علیکم. همه موضوع ما کرنشوان های کتی سنگیر پیروی هتل ملاد چندین دفعه خدمتان از کردیم که امیر در با شاروال کابل در میان بگذارین. ما روز نداریم روز اما روزه میه مارد کار بار نمیمونه. از هفت کراچیوان هفته 500 افغانی میگیره. کراچی که 500 افغانی میتبری شروع کار نداره. کراچی هایی که یک تبنگی خورترک داره اونا رو گای جنس تید میکنه گای یک کار میکنه گای یک کار میکنه. یک برای خدا این فساد اداری از کجا شروع میشه؟ این زمین جا شروع میشه؟ امیده خدا میگوشی از زمین بیرسونه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تا تشکر از پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اگر شما هم پیام دارین و می خواهین که در تلفن های اوتومات یا پیامگیر رادیو آزادی او را ثبت کنین، شماره ما است 07084620 و 07274361. به این شماره زنگ بزنین، پیامتون، نظرتون، خواستتونه ثبت کنین، پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر میرسن. تشکر که با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
وزرای دفاع و داخله افغانستان اطمینان دادند که عملیات گسترده ای را به زودی در ولسوالی های جاغوری و مالستان غزنی آغاز می کنند. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در این دو ولسوالی از هفته گذشته به این سو جریان دارد. 3 پسته امنیتی در اطراف شهر ترینکود مرکز ولایت اورزگان به دست طالبان افتادند. مسئولان شورای ولایتی اورزگان با اظهار این مطلب گفتند که در این جنب 2 پسته پلیس و 1 پسته اردوی ملی به دست طالبان سقوط کرده است. مقام ها می گویند عراق در تلاش تجارت مواد غذایی به ایران در بدل انرژی می باشد. بغداد با تهران در ارتباط به تبادله مواد غذایی با نفت و گاز موافقه کرده است. شماری از مسلمانان برجسته بریتانیا به شمول 3 امام از حکومت بریتانیا خواستند تا به آسیا بی بی پناهندگی بدهد. استر محکمه پاکستان اخیراً به این زن عیسوی متهم به توهین به مقدسات برائت داده است. و صدر اعظم ژاپن در نظر دارد که امروز با رئیس جمهور روسیه روی موافقتنامه صلح و همچنان مسئله کره شمالی بحث و گفتگو کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را آرزو غیاسی پیشکش می کند.
تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان در سلسله مسابقات جام فوتبال سوبروتو در آخرین رویارویی گروپیش تیم فوتبال نوریا ویدیالای هند را شکست داد. به اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، بازیکنان افغان این مسابقه را با تفاوت 4 گل در مقابل 0 برنده و به دور بعدی این مسابقات راه یافتند. فرشید 3 گل و فیصل 1 گل را به نفع تیم فوتبال افغانستان به ثمر رساندند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان پیش از این تیم تمیل نادو را 11 در برابر 0 شکست داد. مسابقات جام فوتبال سوبروتو هر سال در کاتگوری سنین مختلف در هند برگزار می‌گردد و بازیکنان 40 کشور آسیایی و اروپایی در آن اشتراک می‌کنند. در مسابقات کپ ایمرجنگ آسیا، افغانستان در گروه الف با هند، سریلانکا و عمان همبازی است. در گروه بی این مسابقات پاکستان، بنگلادش، هانگ کانگ و امارات متحده عربی شاملند. این مسابقات در ماه دسامبر با میزبانی مشترک پاکستان و هندوستان برگزار می شود. کمیته گزینش کرکت بورد چند روز قبل فهرست ابتدایی 23 بازیکن افغان را اعلام کرد که پس از یک سلسله تمرینات در هند، بازیکنان نهایی مسابقات کپ ایمرجنگ آسیا مشخص خواهند شد. و در مسابقات 24 جام جهانی کرکت بانوان، استرالیا، نیوزیلند و پاکستان ایرلند را شکست داد. در بازی نخست مسابقات روز گذشته این جام، پاکستان نخست بیتنگ نمود و در 20 اوور تعیین شده باز دست دادن 6 ویکت به تیم کرکت بانوان ایرلند 140 دوش هدف تعیین کرد که در مقابل تیم کرکت بانوان ایرلند در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 101 دوش انجام داد و بازی را با تفاوت 38 دوش باخت. و در بازی دوم این جام، تیم کرکت بانوان استرالیا نخست بیتنگ نمود و در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 7 ویکت به تیم کرکت بانوان نیوزیلند 154 دوش هدف تعیین کرد که در پاسخ تمامی بازیکنانش را در 120 دوش از دست داد و بازی را با تفاوت 33 دوش به نفع استرالیا واگذار کرد. قرار است در مسابقات فردا این جام بنگلادش در برابر سریلانکا و ویست ایندیز با آفریقای جنوبی به میدان بروند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جان هلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته تیم واکسیناسیون پولیو در ولسوالی اشترلی مثل سابق به خانه های مردم نمی روند و مردم را در مساجد طلب می کنند. از این رو اندک اشخاص از آنها خبر می شود. محمد حسن خراسانی از ولایت تخار نوشته آبهای افغانستان به کشورهای همسایه سرازیر می شود. اقیم مسلم افغانستان است که جلو این آبها را بگیرد. زمان خان هلمندی از لشکرگاه نوشته حکومت باید امنیت بندهای افغانستان را تامین کند. امین بندها برای کشور سرنوشت سازند. عبدالحق عبدالجمیل اقبیان از ولسوالی شهید حساس اروزگان پیام فرستاده و نوشته که وضع امنیتی در این ولسوالی خوب نیست و شبکه های تلفنی نیز به خوبی کار نمی کنند. حکومت باید به داد مردم برسد. تشکر از پیام هایی که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان می فرستین. این پیام ها هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شان و همش نظریات خود شماست. رادیو آزادی در این دخیل نمی باشه. فرشتن گاستم و باز هم استان جهان سپاس که رادیو آزادی را می شنوین. اکنون دو برنامه افتوار ما را آماده نشرند که یکیش حقوق اساسی و بشری است و در پایان در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم. در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شود، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی میباشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه ازی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه می خواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من می خواهم شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه من شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانم. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه. اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که به خاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد. اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفع برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیره بود، زخمی هم از دیره
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر ازو کدام مشکلات و یا تهدیداتی به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه. و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه. بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردما را به حیث شاهد قبول نبکنه. دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظات که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب، اگر لطف کده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی می باشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع که او مهم است. دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه. هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خاصتاً محکمه میتانه که به محکمه زیصلاح در او محلی که شاهد سکونت داره به او او را مطلعه بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشین.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده.
گلوجتر میشده وظیفه فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با داشه و در روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
شرمنده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
ورق بزن ورق، ورق منام حق، ورق منام حق، سبق بخوان سبق.
آیا می دانید اولین مکتب رسمی در افغانستان کدام بود؟
لیسیه بی اولین نهاد تعلیم کشور است.
مکاتب افغانستان چی زمان به شکل رسمی آغاز به فعالیت کرد؟
سات مکاتب رسمی در وقت امیر حبیب‌الله خان گذشته شد.
و سیستم مکاتب در گذشته و اکنون چی تفاوت‌های دارند؟
گذشته خوب توجه میکردن چون که مکتبای دولتی بود.
این موضوعات را با بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه مکاتب و هم اولین مکتب در افغانستان بحث میکنیم. بعد از آن در مورد نصاب درسی در گذشته و اکنون توضیح داده میشود و در اخیر مصاحبه هم تقدیم میشود. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم میکنم. ولی اکنون توجه کنید به گزمی.
تعلیم و تربیه اساس یک کشور را می‌سازد و در هر کشوری بزرگترین انتقال دهنده فرهنگ، تاریخ، تمدن و علم و دانش از نسل به نسل دیگری به شمار می‌رود. اکنون در جامعه پیشرفته هیچ فردی دور از نظام تعلیم و تربیه اصلا قابل تصور نیست و هیچ مجموعه انسانی نمی‌توانند به دور از آموزش تعلیم و تعلم باشند. در افغانستان پیش از تأسیس مکتب که اکنون هم این مسئله به طور گسترده در شماری از نقاط افغانستان وجود دارد، دروس در مدرسه ها و مکاتب خصوصی وجود داشت که شاگردان نزد روحانیون خواندن و نوشتن را فرا می گرفتند. چنانچه اطفال ابتدا قرآن کریم و پس از آن دیوان حافظ، گلستان سعدی و بعضی کتاب های دیگر را می آموختند. ولی مکاتب به شکل امروزی تا ده ها سال پس از شکل گیری به اندازه گسترده نبود که بتواند همه دانش آموزان را تحت پوشش قرار دهد. اولین مکتب در سال 1903 میلادی در زمان امیر حبیب‌الله خان به نام مکتب ابتدای حبیبیه در کابل تأسیس شد. در آغاز تأسیس این مکتب تمام معلمان و مسئولان اداری آن از کشور هند بود. خب پیش از این که در این مورد بحث بیشتر داشته باشیم، برمیگردیم به سالهای قبل از آن و در این مورد رازقین علی‌وال عضو پیشین اکادمی علوم افغانستان توضیح می‌دهد.
پیش از این هم خاندانای روشنفکر بود، علاقه خاصی داشتن، البته تحصیل خانگی، تحصیل شخصی، مثلا تلاوت قرآن عظیم شان برش یاد می‌ده که از سوره بغدادی شروع می‌کرد و مرتب می‌رفتن. البته نظم دری بود که در نظم داری گلستان بود و بوستان بود و موت اسکندر نما و دیگه میزه که مستاش پانا بدون پشتونستان و قندار و جای دیگه کتابای پشتو را کسی نمیخوام. مثلا ما تا اسکندر نما بدری ما خواندیم در وطن خود از میرزای قره خود در پالوی اونا حساب هم تدریس میکردن، فامیلا رسم خط هم میکردن، اونا تابع کلا مکتب نبودن، اونا در مدارس از علما اونها یاد داشته بودن.
آقای نریوال افزود با این که قبلا مکاتب رسمی و دیگر امکاناتی در افغانستان و شماری از کشورها وجود نداشت، اما دانشمندان مثل ابو ریحان بیرونی، سید جمال الدین افغانی، ابن سینا و بعضی کسان دیگر از طریق مدارس و روحانیون به مدارج عالی رسیدند. این که اولین مکتب به نام حبیبیه با کدام مشخصات و کدام سیستم تأسیس شد، باز هم در این مورد از آقای نریوال می شنویم.
اساس مکاتب رسمی در وقت امیر حبیبالله خان گذاشته شدند. اول دوره ابتدایی بود، معمولا 4 سال بود. مضامین دینیات، مضمون دیگه مثلا دری بود، حساب بود، جغرافیا بود و مشق خط بود. این ادنه کار می گرفتن. سیاهی کار گرفته می شد. سیاهی را با مشوانی کلالی در این می انداختن، در او خط می کرد. سال 5 که شروع می شد اونا رشیده بود. در این رشیده دینیات بود، تاریخ بود، جغرافیا بود، زبان بود و رسم الخط هم دوام بود. سیاه بود تقریبا 7 سال پورا می کرد. دوره اخیر اونا به نام اعدادیه، اونا هم 3 سال. دو دینات بود، دری بود، تاریخ بود، جغرافیا بود، جبر بود، ساد بود، هندسه تحلیلی بود، حکمت بود، طبی بود، کیمیا بود، انگلیسی بود و بعض مضامین دو در اضافه شده. سال دوم اونا باقت با کلیه را به دست می آوردن و سنف ابتدایی 700 نفر بود. بعد از 1534 نفر رسید و معلمینی که بود 55 نفر بود که 2 نفر معلم نظامی بود، یعنی تعلیم تربیه نظامی را می دن.
سید چا بکاولی مدیر لیسه حبیبیه گفت لیسه حبیبیه که در سال 1282 هجری شمسی در امارت باغ مهمانخانه ولایت کابل در زمان امیر حبیب‌الله خان رسما افتتاح شده و شاگردانی در آن تنظیم گردید که اولین مدیر این مکتب به نام پرنسیپل عبدالغنی یکی از استادان کشور هندوستان بود.
تعداد استادای دیگر هم از کشور هندوستان بودند. استادای تدریسی او محمد سرور خان قنداری بود، قاری عبدالله بود، محمد یعقوب خان بود، میر محمد قاسم خان بود، قاری محمد اسماعیل خان، قاری محمود خان، غلام محی‌الدین خان. پروگرام‌هایی توسط معلمین افغانی و هندی طور دلخواه درس داده می‌شد که بعداً کتاب‌های به زبان فارسی و اردو چاپ شد و به دست شاگردان گذاشته شد و همچنین کتاب‌های انگلیسی هم چاپ شد توسط کشور هندوستان. یک 20 سال 25 سال بعد از تأسیسش یکی دو تا استادایی که از کشور آمریکا بودند لسان انگلیسی در اینجا تدریس می‌کردند. تعداد شاگردایی که در مکاتب جمع کرده بودند کلشان از مساجد آورده بودند، از مدارس آورده بودند و اضافه 60 سال میشه که دمی تعمیری که ما فعلا موقعیت داریم شاگردو تدریس میشه.
محمد ضعیف شریفی باشنده کابل که خود شاگرد مکتب حبیبیه بود گفت وقتی آنون در این مکتب درس میخواندن صوبانه شیر و بسکیت برای شاگردان داده میشد.
گذشته خوب توجه میکردن چون که آرامی هم بود دیگه، درس هم بسیار خوب بود، معلمین بسیار خوب میکردن که ما مگر مگر لطم کرده میکرد شاگرد از روی استفاده میکرد. هفته یک دفعه 2 گیلاس 3 گیلاس شیر میدادن، بسکیت بسیار برام میدادن. معلمین بسیار خوب ایندیا بودن و داخلی هم بود به سیستم خارج درس میداد. سنف 6 برابر سنف 12 ما بود.
با گفته برخی ها تصاویر و تب کتاب بالای ذهن شاگردان خیلی تاثیرگذار است و موضوعات را به خوبی برای شاگردان میرسانند. گل‌آقا بی‌غرض که قبلا خطات وزارت معارف بود با توضیحات بیشتری در این باره.
سابق مکاتبه که صرف اول شروع میشد کتابی که چاپ کردن مثلا مرادی به اصل اینجا خلاص به اصل هم بکشید و بعد شاهر معلوم شد که این اصل است. گروپ ها رو جدا جدا نوشته میکردن، گروپ ها رو به شکل بسته نوشته میکردن از ابتدا، مثلا یک دو در یک کلش یک یک بعد شاپ کردن. مثل کار در کودکستان میرن از درس میمیتن در طریق کودکستان و وقت از طریق مکاتب همه شاگردا از ابتدا تعلیم میشد. اول فعلا که ما مکتب ها رو ببینیم یا اصلا فواصل مکتب ها فشار آوردن. پیشنهاد من است که پس عمو پروژه یک سابق درسای تعلیمی را مثلا درسای مکاتب شروع بکنن، پس شروع کنن برای مکاتب اصلا اول.
به همین ترتیب اسدالله باشنده ولایت لغمان میگوید با اینکه امکانات مکاتب و خانواده ها ناچیز بود، اما سعی و تلاش شاگردان و معلمان برای فراگیری دروس مکاتب خیلی زیاد بود. وی در مورد مکتب رفتنش در گذشته ها توضیح داده گفت
بله، گرچه سهولت است، کامپیوتر را جور شده، دیگر جور شده، ولی مردم با انگلیسی و بسی بسیار علاقه داره. مردم تقریبا جهان دیده شده. دو وقت تا سنف 3 بود ولی بستبه ماستر فارغ میشه از اونا که اونا بسیار فهمیده و لایق بودن. مکتبه دو وقت تعمیر نداشت، یک قبرستانه بود طرف شبشتیم، چادر خود میبردی، چادر خود آور میکردیم. استادای ما میگفتن که میگی صفاک ما خان میره 6 دفعه نوشته کنیم، اگر نوشته نکنیم صبح جزا میبینیم. و راستیک می آوردن دمی جکر که می داد خوب جزا می داد
خلا ما ذکر کنم.
نه دو وقت پستم نمی بود، یک وقت از خانه تخم روزه کردیم بردیم دو دکاندار فروختیم، کاغذ کتابچه خریدم و اوز را نفته کردیم. اکثر نوت می دادن کتابا یک جل یک دو جل پیدا می شود در مکتب دیستر او وقت در مسجد سبق زد می خواهم و کس که علم دینی بکنه در مکتب بسیار بسرسنی است.
اما با آغاز دوره امان الله خان مکتب ها در کابل و سایر ولایات افغانستان توسعه پیدا کرد. بعد از تاسیس مکتب حبیبیه لیسه های امان افغان، مکتب رشدیه غازی، رشدیه استقلال، تلگراف، رسامی، نجاری، معماری، رشدیه مستورات، رشدیه جلال آباد، رشدیه زراعت کندهار، رشدیه هرات و بعضی مکاتب دیگر تاسیس شد. و یکی از مهمترین گام های دیگری که در این راستا برداشته شد تاسیس وزارت معارف بود که دولت توانست نظارت بیشتری بر امور مکتب ها داشته باشد.
هرچند در این اواخر در پهلوی مکاتب دولتی، مکاتب خصوصی هم در افغانستان فعالیت دارند، اما بیشتر کسان از کیفیت تدریس در گذشته به خوبی یاد می کنند. در این ارتباط همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با بسم الله سروری، آمر عمومی نظارت معارف شهر کابل انجام داد.
عمر صاحب، اگر بگوین که سویه تحصیلی معلمین گذشته نسبت به حال چی تفاوت داره؟
زمانهای گذشته معلمینش کلش درجه تحصیلشان 12 و 6 و 9 و 8 زینی دوره ها معلم می شدن، ولی سطح دانششان بالا بود، در مو وقت فوق العاده شاگردای خدا می رساندن، ولی که یک ذره یک درجه تحصیل ما بالاست، بازم بازی مشکلات های خدا معلمین ما دارن، چرا در وقت با یک آمادگی کامل به شاگردا تدریس صورت نگرفت. حال معلمین ما با وسوزی که درجه تحصیلشان نهایت بالاست، مگر بازم مشکلات های خود در قسمت تدریس خود دارند.
یک مسئله دیگه هم عمر صاحب که در بعضی مناطق نام مکتب وجود نداره فعلا، چی تدابیر دارین؟
کجایی که نام نست در اونجا خود مشکلات ها موجود است، نمیتونه مردم که اولادشان او در اونجا ببرن، وقتی که امنیت نباشه واقعیتش در اونجا ای چیز نیست،
یعنی مکتب هم
وجود. مکتب هم وجود نداره، که اگر امنیت باشه هم اگر پاده امنیت داخل.
بله، تشکر شما.
امیر امان الله خان در زمان حکمرانیش دوره ابتدایی را نظر به ماده 68 قانون اساسی افغانستان اجباری اعلان کرد و در سال 1921 میلادی به اساس قرارداد میان افغانستان و فرانسه تعداد از جوانان به خاطر تحصیلات عالی به کشورهای خارجی سفر کردند تا اینکه بتوانند از تجربهشان در آینده خدمات را در زمینه‌های فرهنگی و علمی به کشورشان انجام دهند. این بود داشته های این برنامه. تا هفته دیگر، خدا حافظ.
این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. این خاک چی زیباست ولی خاک وطن نیست، این خاک وطن نیست. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. در لوگر و لغمان
لطفیس که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. لطفیس که در دهلی و برلین و یمن نیست، این خاک وطن نیست. خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک وطن نیست. پاریس قشنگ است ولی نیست چو کابل یا غزنه و زابل.